جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله احتمالی منافع دشمنان را در هر نقطه جهان هدف قرار میدهد. روسیه سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر را از روز شنبه در ایران آغاز میکند. پناهجویان ایرانی در یونان 26 روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرند. درود بر شما. در نیمه شب ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. برنامه‌ای به مدت یک ساعت که سرشار است از خبر و گزارش و مصاحبه درباره تازه‌ترین تحولات ایران و جهان. چند ثانیه پیش وارد آخرین روز هفته شدیم. روز جمعه 29 مرداد ماه سال 1389، 20 اوت سال 2010 میلادی. امیدوارم که این روز تعطیل پر از خوشی باشد برایتان. به سنت همیشه این مجله رادیویی، دقایق آغازین این برنامه به تازه ترین خبرهای رادیو فردا اختصاص دارد. خبرهایی که با هم از زبان هانا کاویانی خواهیم شنید.
با سلام. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد در صورت حمله احتمالی به ایران، منافع دشمنان را در به گفته آنها هر نقطه دلخواه هدف قرار می‌دهد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرده است که این نیرو با اتکا به توانمندی‌ها و قدرت دفاعی خود پاسخ حمله احتمالی را خواهد داد. روز چهارشنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود در صورت هر گونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت. اظهارات مقام‌های ایران در واکنش به صحبت‌های دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در روز 10 مرداد است که گفته بود آمریکا برای حمله به ایران طرحی احتیاطی دارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گامی مهم است که ایران را در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگه می‌دارد. وزیر خارجه روسیه افزود نیروگاه بوشهر نسبت به هر گونه چرخش و سوء استفاده تسلیحاتی ایمن است و غیر از تولید برق کار دیگری نمی‌توان با آن انجام داد و رهبران کشورهای غربی هم از این مسئله مطمئن هستند. دو تن از پناهجویان ایرانی در یونان 26 روز است که غذا نخوردند و یکی از آنها لبانش را دوخته است. این پناهجویان در آتن، پایتخت یونان، در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست پناهندگیشان دست به اعتصاب غذا زدند. این دو پناهجوی ایرانی از دولت یونان می‌خواهند پس از 9 سال انتظار به درخواست آنها پاسخ دهد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اعتراضات نشان دهنده ضعف نظام پناهندگی در یونان است. بر پایه این گزارش، هر سال تنها 0.04% از متقاضیان پناهندگی از دولت یونان پاسخ مثبت دریافت می‌کنند. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته برای دیداری 2 روزه وارد ارمنستان شد. قرار است در جریان این سفر توافقنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان امضا شود. پس از اتخاذ تصمیم دولت فرانسه مبنی بر بازگرداندن کلیه‌های رومانی به آن کشور، اولین گروه آنها روز پنجشنبه وارد بخارست شدند. بنابر اعلام مقامات، 93 کلیه رومانیایی علی‌رغم انتقادهای داخلی در فرانسه و نارضایتی جامعه بین المللی به رومانی بازگردانده شدند. قرار است تا پایان ماه جاری میلادی حدود 700 کلیه ساکن فرانسه به رومانی بروند.
ممنون از هانا و خبرهای داغش در این صبح تابستانی. تا ساعت 1 بامداد با این گزارش ها مهمان شماییم. سلول، اعتصاب غذا، بازداشت موقت، وثیقه انفرادی، این واژه ها ماه هاست که در رسانه ها تکرار می شوند، چرا که تعداد زندانیان سیاسی در ایران کم نیست. ما نیز در این مجله خبری از آخرین دستگیری ها، آخرین آزادی ها و وضعیت اعتصاب غذای برخی زندانیان برایتان خواهیم گفت. ملی‌گرایی یا تاکتیک‌های عوام فریبانه، پای صحبت‌های کارشناسان حوزه فرهنگ و سیاست، اظهارات تازه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و رئیس دفترش را در باب مکتب ایرانی و ایرانگرایی بررسی می‌کنیم. بالاخره در ایران چند نفر بیکار هستند؟ دعوای آماری دولت و کارشناسان بر سر چیست؟ سعی می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم. و شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، در این برنامه از معنای تازه صلح میگوید که اخیراً در مقاله‌ای آن را شرح داده. صلح به معنای آرامش و جامعه دموکراتیک. همراه با ارتباط مستقیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا و البته برنامه‌ای پرشور نگاه تازه. در یکی دو روز گذشته خبر آزادی چند زندانی سیاسی در شرایطی منتشر شده که تعدادی دیگر به زندان فراخوانده شدند. چند دادگاه تشکیل نشده و تعدادی از زندانیان سیاسی از سلول انفرادی به بند عمومی اوین یا به شهر دیگری منتقل شدند. آزاده اسدی نگاهی دارد به چند مورد از دستگیر شدگان اخیر، آزادی‌ها و وضعیت چند زندانی که اعتصاب قضایشان را شکستند.
علی عرب مازار از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی با ارائه وثیقه 200 میلیون تومانی بعد از 3 ماه زندان انفرادی چهارشنبه شب آزاد شد. گفته میشد آقای عرب مازار که استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رشته اقتصاد بوده، از دی ماه گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برده. محمد رضا جلایی پور از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی هم که با آغاز اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شده بود، چهارشنبه شب به قید وثیقه 300 میلیون تومانی بعد از گذراندن 66 روز در سلول انفرادی از زندان آزاد شد. محبوبه کرمی فعال جنبش زنان هم یکی از آزاد شدگان چهارشنبه شب گذشته از زندان اوین است که بعد از 170 روز بازداشت با ارائه 500 میلیون تومان وثیقه از اوین بیرون آمد. این پنجمین بار بود که خانم کرمی در تاریخ 11 اسفند ماه گذشته دستگیر شده بود. اما در کنار این آزاد شدگان، محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه‌نگار، یک هفته بعد از اینکه ششمین نامه خودش را به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت و در وبلاگش منتشر کرد، به زندان اوین بازگشت. آقای نوریزاد در اوایل تیر ماه گذشته بعد از حدود 6 ماه زندان با قرار وثیقه به طور موقت از زندان مرخص شده بود. اما قرار بود روز چهارشنبه 27 مرداد ماه دادگاه عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی برگزار شود، ولی این اتفاق نیفتاد. آقای بهاور بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته 4 بار بازداشت شده است و آخرین بار در اسفند ماه دستگیر شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. اما در داخل اوین گفته می شود 3 زندانی اعتصاب کننده اوین، یعنی کیوان صمیمی، عبدالله مؤمنی و بهمن احمدی عمویی، چهارشنبه از سلول انفرادی به بند عمومی 350 اوین منتقل شدند. 17 زندانی سیاسی اوین دست کم 3 هفته قبل به دلیل اعتراض به شرایط بند 350 و رفتار زندانبانان به سلول انفرادی برده شده بودند. اقدامی که اعتصاب قضای 2 هفته‌ای آنها را به دنبال داشت. از آن زمان یکی از آنها آزاد شد و بعد از شکستن اعتصاب قضا، کیوان صمیمی اعلام کرد تا آنها به بند عمومی منتقل نشوند، دست از اعتصاب قضایش بر نمی دارد. حالا برخی سایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی گزارش دادند که ایوان صمیمی هم با شکستن اعتصاب قضایش همراه با 2 زندانی دیگر به بند عمومی منتقل شده است. اما در خبری دیگر، مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی، تایید کرده که فرزندش از زندان اوین به رجایی شهر کرج منتقل شده است. آقای توکلی هم از جمله کسانی است که در بند 350 اوین اعتصاب قضا کرده بود، اما او برخلاف بقیه همبندانش به جای بند عمومی زندان اوین به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
آخرین خبرها در ارتباط با زندانیان سیاسی در ایران در گزارش همکارم آزاده اسدی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گفتمان ایرانگرایی که اخیراً در حرفهای محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی بیش از همه بروز و تظاهر یافته، از جمله مسائلی است که در 1-2 هفته اخیر جنجال‌های ایرانی است در فضای سیاسی ایران برانگیخته است. اما این گونه تأکید بر ایران و ایرانی به گفته منتقدان در حالی است که کارنامه دولت 9 و 10 سراسر پر از وقایع ناگوار برای میراث و آثار باستانی از یک سو و مقابله با تاریخ و فرهنگ ایرانی از سوی وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان میراث فرهنگی بوده است. این تناقض و تضادها آیا صرفاً تصادفی‌اند یا بر اساس رفتاری سازمان یافته و هدفمند طراحی شدند؟ بررسی دلایل و علل واقعی این رفتارها و اعمال دوگانه موضوعی است که مهرداد قاسمفر با تعدادی از کارشناسان حوزه فرهنگ و سیاست در میان نهاده است.
دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عمدتاً همراه بود با خشم و خروش کسانی که این دولت را نابود کننده مظاهر ایرانی می‌خواندند. دلیلشان هم از به آب بستن سد سیوند و نابودی تدریجی پاسارگاد تا پاکسازی کتاب‌های درسی از نام شاهان ایرانی بود. در 1 سال اخیر اما حرفای دیگری از تیم احمدی نژاد شنیده می‌شود. حرفایی که این بار خشم اسلام‌گرایان را در پی داشته. از بالیدن احمدی نژاد به تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایرانی تا حرفای مشاور نزدیک و رئیس دفترش درباره مکتب ایرانی. ظاهراً تلاش آشکاری در ارائه گفتمان ایران گرایانه در دولت دهم به چشم می آید. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت، این رویکرد را تلاش گروه احمدی نژاد برای یارگیری اجتماعی می داند.
من فکر میکنم این نوع استفاده یا سوء استفاده از واژه ایرانی و ایرانیت مربوط به رقابت‌های داخلی و جناحی رژیمه. احمدی نژاد و شرکا این واقعیت رو درک کردن که طبقات متوسط مملکت، طبقات تحصیل کرده مملکت، جوانای مملکت از جهت عرق ملی و ملی‌گرایی احساسات بسیار وسیع‌تر و جذب کننده تری دارند تا گفتمان اسلامی. من فکر نمی کنم که حساب و کتاب خیلی منظم و رسمی توی استفاده از این زبان باشه. من فکر می کنم که اینها برای یارگیری اجتماعی و جاباز کردن در احساسات و خواسته های بخشی از جامعه مدرن هست که احمدی نژاد و آقای بخشایی یا دیگران از این زبان استفاده می کنند.
گرایشی که احمدی نژاد نمایندگیش می کند بیش از هر چیز تا کنون خود را مبلغ مهدویت نشان داده است. حالا چه اتفاقی افتاده است که ایرانیت هم به دایره تبلیغی دولت دهم افزوده شده؟ قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، سخن از ایرانیت را برای این گرایش صرفاً یک ابزار سیاسی می‌خواند.
به نظرم می‌خواهند یک منافع دوسویه‌ای رو دست پا کنند. هم در این که تأکید به عنصر مهدویت می‌کنند و خودش وابسته به امام زمان و اینجور چیزها قلمداد می‌کنند، از سوی دیگه به دنبال عنصر ایرانیت گشتند و به احساسات ناسیونالیست تأکید کردند. به نظر میسه که خیلی شتابان میخوان هر دو منبع قدرت رو در اختیار بگیرند، ولی چون اینها برای مردم شناخته شده هستند به نظرم موفق نیست، یعنی خیلی به اینها مشروعیت نخواهد داد.
بسیاری از تحلیلگران دستمایه کردن ارزش‌هایی چون ایران یا حتی اسلام را در چارچوب منازعات سیاسی و کسب قدرت در درون جمهوری اسلامی تفسیر میکنند. اسماعیل نوریالا، جامعه شناس و پژوهشگر.
ما تا به حال دو تا فراکسیون اسلام سیاسی داشتیم که عبارت بودن از بنیادگرایان شیعی یا طالبان شیعی، یکی اصلاح طلبان شیعی بودن. حالا یک نیروی جدیدی ظهور کرده که من اسمش رو می‌ذارم اوباش نظامی اسلامی، و اینها هر ستاشون تا به حال بر بنیاد مصلحت بینی خود عمل کرده و همواره از هر آنچه که به نفعشون بوده استفاده ابزاری کردن. اون چیزی که الان مهم است این است که این نظامی‌هایی که می‌خواهند دو تا نیروی دیگر رو به کل از صحنه خارج بکنند، دنبال یک پلتفرم جدیدی می‌گردند که بتواند در داخل ایران جاذبه داشته باشد. اکنون 30 سال پس از انقلاب اسلامی، ایرانیت یکی از مهمترین مسائلی شده است که مردم ایران بهش توجه می‌کنند و متوجه این میشن که اساساً از روز ازل با عالم اسلام تفاوت ماهوی داشت. و در نتیجه حالا این اوباش سپاهی که تا به حال به خصوص در 5 ساله اخیر بیشترین ضربات رو به تاریخ ایران، به هویت ایرانی، به فرهنگ ایران زده اند و افتخار آب انداختن تنگه بولاقی و قبر کوروش رو نصیب خودشون کرده اند، حالا اینا آمدند از ایرانیت دم میزنند. خب این کاملا روشنه که یک امر ابزاریست، استفاده ابزاریست برای اینکه با استفاده از احساسات مردم اون دو نیروی دیگر رو کنار بزنن.
برخی تحلیلگران سخن گفتن احمدی نژاد و هم فکرانش و اصولاً جمهوری اسلامی از ایرانیت را صرفاً به این دلیل که به اعتقاد آنها ایران تنها حکومت شیعه را در تاریخ برکشیده و از سوی بنا به روایات و اعتقادات روحانیت شیعی امام موعود شیعیان هم در این سرزمین ظهور خواهد کرد اهمیت دارد و نه به دلیل ایران بودنش. احمد کریمی حکاک، بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند، اما میگوید ایران به دلیل تنوع اندیشه هاست که اهمیت تاریخی یافته و نه جزمیت های مختلف.
ایرانگرایی که من بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم نوعی تعلق خاکی است به یک سرزمین همه ما داریم، نه صرفا به تخت جمشید بستگی داره، نه صرفا به جمکران، بلکه مجموعه است از ملغمه است از یک سری گرایش ها و همه اونها برای ما عزیزه، برای اینکه در این خاک جمع شده. این تنوع برای من ایران عزیزه و ایران رو تعریف میکنه. متاسفانه در این 30 سال به نظر میسه که به صورتی عالمن آمدن دولت موجود داره دایره این تنوع مذهبی و عقیدتی رو تنگ و تنگتر میکنه.
به هر حال چه سخن گفتن از ایرانیت در جمهوری اسلامی یک ابزار و بازی سیاسی باشد و چه پایه‌های تئوریک مذهب شیعی در آن دخالت داشته باشد، آنگونه که تحلیلگران و ناظران سیاسی میگویند، نه به محبوبیت دولت دهم در میان منتقدانش کمکی رسانده و نه در میان اسلامگرایان متعصب جایگاه محکمتری برای آقای احمدی نژاد دست و پا کرده است.
بررسی اظهارات تازه محمود احمدی نژاد درباره ایران را در گزارش همکارم مرتاد قاسمفر شنیدیم. اما همونطور که در رادیو فردا بارها شنیده اید، نوبت رسیده به صدای شما و اظهارات شما و نظرات شما. همونطور که در بخش قبلی خبرهای رادیو فردا هم گفتم، اگر با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را بگویید، نظرات شما از این رادیو پخش خواهد شد. نظرات چند شنونده را میشنویم و در پایان شماره پیامگیر بار دیگر تکرار خواهد شد.
خواستم به آقای احمدی نژاد پیام بدم که ما خس خاشاک زنده ایم و سالها قطعنامه میدیم.
من به احمدی نژاد و مملکت ایرانمون افتخار میکنم، به خصوص از این دستردنکارانی که به کشورمون و برای مردممون زحمت میکشن. خیلی ممنونم.
اسلام واقعی میخوایم، نه ایتو دولت. میخوایم اسلام واقعی برقرار بشه، نه با زبون اسلام. من الان جوان 25 ساله هستم، گاهی اوقات پول بنزین ندارم که تو موتورم بزنم. 2 لیتر بنزین 200 تومن تو موتورم بزنم.
اینقدر تو این مملکت کارشکنی میشه، از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، هر جا که بخوای بری هیچ وقت کارت انجام نمیدن. از این یکی از سر خودش باز میکنه میندازه گردن یکی دیگه، همینجوری مردم دارن بازی میدن، اصلا و ابدا کار انجام نمیدن. و به خاطر همین هم هستش که جوونا دیگه میلی به اینن رفتن دنبال کار و کار پیدا کردن اینجوری ندارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 12:17 است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. انتشار تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار امسال برای مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دولت غیر منتظره و غیر قابل باور بوده است، تا آنجا که وزیر کار دولت دهم ابتدا این آمار را حاصل اشتباه مرکز آمار ایران خواند. اما کمی بعدتر وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم این آمار را با اکراه پذیرفت، هرچند او این گزارش را با اما و اگرهایی همراه کرد. گزارش مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری به نزدیک 15% رسیده و نرخ بیکاری جوانان ایرانی چیزی در حدود 30% است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
مسئولان اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم سخن میگویند، از رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس دولت. اما حتی اگر نخواهیم وارد دعوای آماری بشویم و این آمار را درست فرض کنیم، آیا میتوان فقط به اتکای کاهش نرخ تورم چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران متصور بود؟ مسئولان اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم را حاصل سیاست‌گذاری‌ها و تلاش‌های خود می‌دانند، حالان که کارشناسان اقتصادی از جمله احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم از بیماری دیگری که اقتصاد ایران به آن مبتلا است سخن میگویند.
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار داره و طبق برآوردهایی که هست تا 2 سال آینده چشمانداز برون رفت از این رکود تورمی متصور نیست. بنابراین با این چشماندازهای تاریکی که در روبرو هست نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. اقتصاد دولتی ایران بسیار غیر کاراست، ایجاد شغل درش امکان پذیر نیست.
رکود حاکم بر اقتصاد ایران را میتوان از آمار تازه‌ای که مرکز آمار ایران از رشد نرخ بیکاری ارائه کرده دریافت. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را 14.7% اعلام کرده است. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره این آمار که وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم با اکراه آن را پذیرفته چنین میگوید.
این آمارگیری نشون میده که نرخ بیکاری در این بخش از جمعیت ایران، یعنی از 15 تا 24 سال، میرسه به 29.6%. به بیان دیگه بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی حدود 30% جمعیت جوان جویای کار ایران با آفت بیکاری دست به گریبان هست. اگر این آمار رو با نرخ کلی بیکاری در ایران مقایسه بکنیم میبینیم که نرخ بیکاری جوانها 2 برابر نرخ بیکاری کلی ایران است. وقتی که سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری 13% جوانها رو در جهان خطرناک ارزیابی میکنه، درباره نرخ 30% بیکاری جوانها در ایران معلوم نیست باید از چه اصطلاحی استفاده کرد.
افزایش نرخ بیکاری اگرچه عارضه‌ای تازه در اقتصاد ایران نیست، اما رشد نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر چنان پرشتاب بوده که به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی میتواند بیش از هر زمانی نگران کننده باشد. محمود احمدی نژاد در رقابت‌های انتخاباتی پارسال آنجا که می‌خواست از عملکرد دولت نهم در حوزه اشتغال و مقابله با بیکاری سخن بگوید، این آمار را ارائه کرد.
در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بیکاری 12.9% بود، اما علی‌رغم اینکه بیش از 50% از پیشبینی حدود 50% از پیشبینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800,000 نفر از بیکاران کشور کم شد.
به استناد همین آماری که محمود احمدی نژاد میگوید، با آنچه امروز مرکز آمار از نرخ بیکاری ارائه کرده معلوم می شود که نرخ بیکاری پرشتاب افزایش یافته است. اما دلیل رشد نرخ بیکاری چیست؟ فریدون خاوند صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران پاسخ می دهد.
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه برای متولدین دهه 60 و نیمه اول دهه 1370 خورشیدی فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد هست در کشور.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم اما دلایل دیگری نیز برای رشد نرخ بیکاری و افزایش بیکاران به ویژه جوانان بیکار برمی‌شمارد. به نظر آقای شیخ الاسلامی بیشترین علت بیکاری افزایش جمعیت فعال و ورود فارغ التحصیلان به بازار کار است. او در حالی افزایش جمعیت را مهمترین دلیل مشکلات ایجاد شده می‌داند که رئیس دولت بر طبل تلاش برای رشد جمعیت می‌کوبد.
من با 2 بچه کافیه مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من خب یه سیاست غلطی که غربی‌ها انتخاب کردن الان همشون پشیمونن. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟ بعضی فکر میکنن ما روزی مردمی. این خیلی اشتباه، کلام الهی است. من تعجب میکنم علما چرا ساکتن.
وزیر کار دولت دهم میگوید گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار امسال به معنای آن است که در بهار امسال بیش از 1,000,000 نفر به خیل بیکاران اضافه شدند.
آرش حسنیا برای ما از تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سالهاست که یک کنفرانس بین المللی به مدت 1 هفته در شمال کشور اتریش در زمینه‌های مختلف علوم انسانی برگزار می‌شود. در این نشست سالانه برخی از معروف‌ترین کارشناسان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه‌های مختلف مقاله‌هایی ارائه می‌کنند. امسال برای اولین بار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این کنفرانس را با مقاله‌ای درباره صلح و حقوق بشر افتتاح کرد. خانم عبادی در گفتگویی با آزاده اسدی از رادیو فردا درباره موضوع مقاله اش بیشتر توضیح می‌دهد.
امسال موضوع بحث واقعیت صلح‌ها حقیقت بود. من در زمینه واقعیت صلح‌ها حقیقت صلح صحبت کردم. اشاره من به معنای جدید صلح است. صلح به معنای فقدان جنگ نیست، بلکه صلح به معنای آرامش است و جامعه‌ای که درش دموکراسی و عدالت اجتماعی باشه به آرامش خواهد رسید. و از این منظر وضعیت فعلی جامعه ایران رو بررسی کردم و نشون دادم، هرچند که ایران درگیر یک جنگ رسمی نیست، بلکه ایرانیان متاسفانه از نعمت صلح که معنای صحیح آن آرامش است، به علت نبود دموکراسی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر بی‌بهره هستند.
توی این نشست چه کسانی شرکت کرده بودند و چه مواردی مطرح شد غیر از سخنرانی شما؟
من سخنران افتتاحیه بودم که امروز فقط گزارش مختصری از عملکرد سالهای قبل بیان می‌شد. این کنفرانس از بعد از جنگ بین‌الملل دوم هر ساله در این منطقه برپا میشه و معمولاً افراد سرشناس اون رو افتتاح می‌کنند. پارسال آقای بانکیمون اون رو افتتاح کرده بود.
شما قرار بود که سخنرانیتون رو در مورد صلح و حقوق بشر بود به کیوان صمیمی تقدیم کنید، روزنامه‌نگار دربند، که البته خب خبر شکستن اعتصاب غذای ایشون و انتقالش به بند عمومی منتشر شد و شما هم دیگه این سخنرانی رو به ایشون تقدیم نکردید، ولی چرا می‌خواستید این کارو بکنید؟
به خاطر جلب توجه افکار عمومی به وضعیت خطیر آقای کیوان صمیمی که برای استقامت در اهداف قابل ستایشی که در پیش دارند این کار رو کرده بودم. در این سمینار مطبوعات زیادی شرکت دارند و همچنین بزرگانی از کلیه رشته های علوم انسانی اساتید شرکت میکردند و به این صورت یک بار دیگر توجه همگان را به مسئله زندانیان سیاسی در ایران جلب کردم، که البته در این مورد یک اشاره کلی شد فقط به اینکه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار بده، حتی با اونها بدتر از قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمین عادی رفتار میشه.
خانم عبادی، شما گفتید که در این نشست که سخنران افتتاحیه اون شما بودید در مورد صلح حقوق بشر صحبت کردید و با معنای این موضوع در ایران و همینطور وضعیت زندانیان سیاسی رو شرح دادید. واکنش بین المللی نسبت به مقاله شما و صحبت‌های شما چی بود؟
واکنش بسیار مثبت بود و اونچه که وظیفه هر ایرانی هست این است که وقایع ایران رو به درستی، نه سیاه‌تر از اون چه که هست و نه سفیدتر از اون چه که هست، به اطلاع مردم جهان برسونن و بگویند که در ایران فقط مسئله انرژی هسته‌ای نیست و دنیا نباید فقط تمرکزش رو روی انرژی هسته‌ای بگذاره، بلکه توجه به حقوق بشر و دموکراسی نیز مهمه.
صدای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را میشنیدیم که در گفتگو با همکارم آزادی اسدی درباره تعاریف تازه‌ای که از صلح ارائه داده میگفت. اما نوبت رسید به فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که اکنون روی خط است همراه با ما تا آخرین نتایج فوتبال ایران رو برای ما تشریح بکنه. آقای غریب، بازی پرسپولیس و راه آهن که مطمئنم تعداد زیادی از هواداران پرسپولیسی رادیو فردا منتظرن تا نتیجه‌شو بدونن، چه اتفاقی افتاد تو این بازی؟
بله، پرسپولیسی رادیو فردا زیاد بود. آقای حسینی، شما هم که به جمعشون اضافه شدین و دیگه تیمتون کاملا جور شده. بله، امروز پرسپولیس و راهن در ورزشگاه آزادی تهران از هفته پنجم لیگ برتر روبروی هم قرار گرفتن. یک شنبه شب البته پرسپولیس 9 امتیازی بود و در بالای جدول، راهنیا 1 امتیاز در ته جدول بودند. این موقعیت باعث شده بود که هر دو تا تیم چشم 3 امتیاز این بازی داشته باشند. نیمه اول مسابقه هرچند با یک گل به سود پرسپولیس به پایان رسید، اما بار فنی چندانی نداشت و بازی دلچسبی از آب در نیامد. اما نیمه دوم ورق برگشت و هر دو تیم متحول شدن و سرعت بازی بیشتر شد، پاسای تودر و عمقی بیشتر شد و هر دو تیم با انگیزه بیشتری، با انگیزه برد قدم به میدون گذاشتن. قرمزا در دقیقه 49 توسط محمد نوری به گل رسیدن، 2-0 جلو افتادن و فکر کردن بازی رو بردن و انگیزه گلزنیشون کمتر شد. مربی راهن چند تا تعویض کرد. در دقیقه 56 توسط لوپز به گل رسید، گل زیبا و کلاسی. در دقیقه 60 دوباره قرمزها صاحب یه پنالتی شدن، از روی پنالتی محمد نوری گل دوم تیم و گل دوم خودش و گل سوم پرسپولیس زد. بچهای راه آهن بازم حمله کردن، در دقیقه 69 یه شوت زیبا کرد حمید هدایتی از راه آهن به گل رسید، و اما این کافی نبود، در نهایت پرسپولیس 3-2 برد. اما راه آهنی هم حریف دست و پاپسته ای نبودند و خوب بازی کردند.
آقای غریبی، موضوعی هست، حالا شما گفتی طرفدارای پرسپولیس، طرفدار زیادی از پرسپولیس فکر می‌کنم ناراحتن از این موضوع، و توی این بازی هم دیده می‌شد پرسپولیس گل دومو که زد ول کرد. همیشه داره اتفاق می‌افته، چرا اینجوریه؟
بله آقای حسینی، اشاره به نکته خوبی کردیم. البته صحبت‌های بسیاری رو می‌طلبه، اما اون چیزی که من تو این وقت کم میتونم بگم، این یکی از مشکلات فوتبال باشگاهی همچنین فوتبال ملی ما بوده آقای حسینی. تو این چند سال اخیر تیم‌ها میان راحت یه گل دو گل می‌زنن، فکر می‌کنن بردن، انگیزه‌شون از دست میدن. این فصل قبل ما این رو در حتی لیگ قهرمانان آسیا شاهد بودیم. استقلال و ذوب‌آهن بازی‌های زیبایی رو به نمایش گذاشتن، گاهن از حریف‌ها جلو افتادن، اما نتونستن این برتریشون حفظ کنند. آقای حسینی، این رو باید در شیوه تاکتیکی تیم‌ها جستجو کرد، تفکر مربی‌ها که مسئول برد و باخت تیمشون هستند، مسئولند که حفظ توان روحی بازیکن‌هاشون رو حفظ بکنن و همینجور بالا ببرن و تیم رو به عنوان برنده این رو نگه دارن تو زمین، که به هر حال اکثرا موفق نیستن در این کار. این یک موزر چند ساله گذشته فوتبال ماست که فکر میکنم انشالله در آینده نزدیک بتونیم مفصل راجبش توی بخش ورزشی گسترده صحبت کنیم.
حتما آقای غریب، فرصت زیادی نداریم. نتیجه بازی صنعت نفت و شهرداری تبریز و وضعیت جدول هم اگر بگید خیلی عالی میشه.
بله، صنعت نفت تو تبریز به شهرداری، تیم تازه وارد به دست لیگ برتر، باخت 3-2. در جدول ذوب‌آهن 13 امتیازی اول، پرسپولیس 12 تا دوم، پاس 10 تا سوم و استیلازی 9 تا چهارم. استقلالم با 8 امتیاز ششم، تای جدولم راه آهن و پیکان هستن، هر کدوم یه امتیاز دارن.
ممنون فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. آخرین خبرهای دنیای ورزش، در واقع دنیای فوتبال و لیگ ایران رو شنیدیم ازش، و نوبت رسید به تازه ترین خبرهای رادیو فردا. همکارم هانا کاویانی اینجاست تا این خبرها رو برامون مرور کنه.
با سلام مجدد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد در صورت حمله احتمالی به ایران، منافع دشمنان را در به گفته آنها هر نقطه دلخواه هدف قرار می‌دهد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرده است که این نیرو با اتکا به توانمندی‌ها و قدرت دفاعی خود پاسخ حمله احتمالی را خواهد داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می‌گوید راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گامی مهم است که ایران را در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگه می‌دارد. قرار است روز شنبه در مراسمی با حضور رئیس شرکت روساتوم، پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر، سوخت‌گذاری نیروگاه آغاز شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که دولت آمریکا برای آغاز گفتگوهای صلح خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطین گام‌هایی برداشته که دو طرف را به توافق نزدیک کند. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت دستیابی به چنین توافقی بسیار نزدیک است، اما جزئیات این گفتگوها هنوز مورد بحث است. دو تن از پناهجویان ایرانی در یونان 26 روز است که غذا نخورده‌اند و یکی از آنها لبانش را دوخته است. این پناهجویان در آتن، پایتخت یونان، در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست پناهندگیشان دست به اعتصاب غذا زدند. گزارش‌ها از عربستان سعودی حاکی است که یک قاضی در آن کشور برای قطع نخاع و فلج کردن یک مجرم حکم صادر کرده است. جرم این فرد حمله به مرد دیگری است که موجب فلج شدن وی شده است. بنابر گزارش روزنامه‌های عربستان سعودی، قاضی صادر کننده حکم درباره قطع نخاع فرد مجرم با پزشکان دو بیمارستان مشورت کرده است. و دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه وارد ارمنستان شد.
ممنونم هانا. و ما اگر طرفدار مارتیک، خواننده محبوب هستید، یا اگر طرفدار برنامه نگاه تازه هستید و اولین پخش این برنامه رو موفق نشدید گوش کنید، الان زمان شماست، چرا که برنامه نگاه تازه تا چند ثانیه دیگه شروع میشه که توسط همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه شده.
نگاه تازه
سلام، من محمد زرقامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی. این هم برنامه نگاه تازه بدون معطلی میریم،
بدون شرط، مثل این کاریکاتورا.
آره دیگه، میریم سراغ مهمون این هفته برنامه‌مون که یک خواننده است. چند روزم هست که داریم
تبلیغشو می‌کنیم. آره. دیگه همه شنیدم، شنیدن یه خواننده
نشنیدینم الان میشوید. مارتیک، خواننده محبوب ایرانی، مهمون برنامه ماست. برای که بتونیم وقت بیشتری رو به این خواننده اختصاص بدیم،
بریم سراغ مارتیک که بذاریم اون بیشتر حرف بزنه از ما. همیشه ما حرف میزنیم نوبت مارتیک.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو نفسم، یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو. من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو نفسم، یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو. تشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی، داختر از واژه ناله تو غزل ها موندنی. من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
خب آقای مارتیک عزیز، اول اسم کاملتون هم میخواید بگید به ما؟
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان، که ما وقتی که سیتیزن کشور امریکا شدیم اون یه ذره کوتاه کردیم و یه ذره نرمترش کردیم، شدیم کانیان
که راحت‌تر تلفظ بشه.
آره، برای اینکه هیچکی نمیتونست فامیل ما رو بگه. به انگلیسی وقتی که میخوای بگی غ باید جی اچ بنویسی، بعدش خ رو که اچ بنویسی، همه میگفتن گیر میکردن. ولی یکی هست برای من یه فیسبوک درست کرده، اصلا روحم خبر نداشت. یه چند وقته به من گفتن و ایشون هم اسم فامیل منو اشتباه نوشته تو اون فیسبوک و هم تاریخ تولدم رو. تاریخ تولدمو منو خیلی خیلی پیر کرده. من 1328م، 26م تیر.
در آبادان.
بله. راه آباد آبادان به دنیا اومدم. من بچه کارگر بودم تا به دنیا اومدم بابام شد کارمند شرکت. نه، قدمم خوب بوده.
چه عالی. خب آقای مارتیک، از اسمتون هر کسی میشنوه متوجه میشه که شما ارمنی هستید.
بله، مارتیک میتونه، آره ارمنی میتونه باشه. بله
دقیقاً.
من ایرانی ارمنیم. آره، بعد وزن ایرانی بودنم یه ذره سنگین تر از ارمنی بودنم. در واقع نباید این حرفا رو بگم، برای اینکه من خانومم انگلیسیه و به من بچه که بودم میگفتن این غرب زده است به من. ولی واقعا عاشق ایرانم و همیشه به یاد اونجا.
خیلی خوب، بریم سراغ کار موسیقی.
بله دیگه. آره. آقای مارتیک، همیشه یعنی نسل ما اگر که مثلا ویدیوهای قدیمو دیده باشه شما رو کنار خانم گوگوش به خاطر میاره توی چند تا از کارا. بله. و به هر حال اون ترانه هام خیلی محبوب شده. به هر حال اون چیزی که مشخصه، من فکر کنم که اصلا کار شما هم به طور حرفه‌ای با همین کارهای دو صدای شروع شد یا پیش از اون هم کارهای انجام داده بودید؟
قبل از اون من تقریبا میتونم بگم یه 4-5 تا کار خودم تنهایی اجرا کردم. یکی همون ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل،
ای خود قصه رفتن تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون شعر انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی.
واقعا یکی از قشنگترین کاراتون.
یکی این بود، با این کار اولین اومدم. بعد طلوع از مغرب، من از پایان شروع کردم،
من از مغرب
طلوع کردم،
بدون توشه و همراه، بدون یاور و همسر، بدون اسب و عرابه، بدون مرشد و راهبر، من از پایان شروع کردم، من از مغرب.
با شعر زویا.
بعد اینا همه اشعار زویا بود. قبل از این که این آهنگا رو بخونم، آهنگ چلچله رو ساختم. برای اولین آهنگی که ساختم آهنگ چلچله بود.
چلچله برمیگرده.
برای آقای شمایزاده.
آره، شمایزاده اونو اجرا کرد.
چلچله برمیگرده خونش، گرده راه دور شونش، خستگی آب میشه تو چشماش، میچکه روی خاک لونش، اون دوست داره بمونه، راهی نشه شبونه.
خانم زویا هم شعرش نوشت. اونجا همکاری من و زویا از اونجا شروع شد، آشنایی ما. شوهرش که چند سال پیش همی در ایران فوت کرد، آقای رضا ژیان، کارگردان و بازیگر خیلی خوب تئاتر، ایشون شوهر ایشون بود، دوست من بود و در ایران من از طریق آقای بیژن قادری معرفی شدم به خانم زویا. من قبل از اینکه اصلا آهنگسازی رو شروع کنم در سال 1971 میلادی میگم، خانم گوگوش با شوهر اولشون آقای قربانی در یک محلی اومدن که من اونجا یه ارکستری داشتیم ما به اسم سول بند، چون آهنگای سول میوزیک میزدیم ما. من تو اون ارکستر هم آهنگای از جیمز بان میخوندم، بلاست سویدنتیز میخوندیم و در ضمن آهنگ آریتا فرانکلین بهش میگن کوین آف سول، سول کوین، ملکی سول امریکا، اینقدر معروف. من اون زمان این اون میتونستم ادای اونو در میآوردم. Don't play that song for me.
یعنی کاور موزیک بود، یعنی کار گروهتون بیشتر کاور کردن کارهای مشهور قبل.
ما چون علاقه داشتیم، مثلا بچه‌هایی با برادران کفایی با ما بودن که یکی از بهترین نوازندگانی هستند تا امروز من دیدم، یا یکی دو تا دیگه آقای دیگه بودن، اونا هم بچه‌های آبادان بودن مثل من که با اون ارکستر همکاری داشتیم. اونجا ما با خانم گوگوش و آقای قربانی معرفی شدیم، اونا دعوت کردن گفتن بیاین برنامه گوگوش رو هم ببینیم. گوگوش هم تازه شروع کرده بود با ناصر چشمازر عزیز. بعد گوگوش خانم تصمیم گرفتن که بیان با ارکستر ما همکاری کنن. ما هم همکاری ما با گوگوش به من دیگه خوانندگی رو ول کردم، یه مدت رفتم با گوگوش خانم نوازندگی میکردم.
زارن توی برج ایفل هم من یه جا خوندم که شما اجرا داشتین با هم، نه؟
بله بله، اونجا هم نوازندگی میکردیم با خانم گوگوش تا اینکه برگشتیم به ایران سال متاسفانه به شمسی نمیدونم چی میشه ولی 1975.
بله 54 حدوداً 54
من آره من با تشویق زیاد آقای عارف،
دوست صمیمی آقای زرقامی. جدی میگه آقای زرقامی ارادت خاصی به آقای عارف داره، عاشق عارف.
آره خب عارف چقدر خوب، چقدر خوب، ولی که خب عارف از آقای زرقامی سنشون بیشتره، ولی خدا شاهده ماشاءالله عارف خیلی خوب مونده. منم
بزنیم به تخته
دارم و احترام زیادی هم براش قائلم. در هر حال گوگوش خانم و عارف و بچهای هنرمند مثل آقای سخایی و اینا لطفشون کم نشه، خانم پوران، اینا بچه‌ها تشویق کردن که چون من اون زمان به زبان انگلیسی میخوندم فقط و اینا تشویق میکردن گفتن صدات خوبه بیا فارسی بخون. چه خوب شد که ما فارسی خوندیم، یعنی که هیچ کی الان مثل من نمیخونه، فقط خودم مثل خودم میخونم.
بله
گوش عزیزم خیلی خیلی رو ما اثر گذاشته، یعنی با شنیدن آهنگاش و اینا تاثیر گذاشته رو ما. همکاری هم که داشتم باهاشون خلاصه ما ارادت داریم خیلی نسبت.
آقای مارتی اتفاق از اون همکاری که با خانم گوش داشتین رد نشیم، چند تا کار با ایشون خوندین، فکر کنم یکیش کاریه که ترانش رو اگر اشتباه نکنم منصور تهرانی گفته، درسته؟
آره آدم و هوا. بله. آدم و هوا. ما راندگان باغ خداییم، ما هر دو از یک خاک و هواییم، وقتی که ما رو از گل سرشتن با جوهر عشق ما رو نوشتن. بعد من میگم تو سیب سرخ
خیلی اروتیکا.
یه کار دیگه هم دارید که کلبه ها فکر
شاعر.
بله بهارن، باغچه ها
فکر بهارن،
بله
باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتم.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتم. شب فکر راه نوره، نور تو فکر به کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردن.
خیلی خب، اولین آلبومی که دادید بیرون به فارسی چی بود؟
والا من توی ایران متاسفانه نتونستم آلبوم داشته باشم، به خاطر اینکه اگه یادتون باشه تو ایران هیچ کدوم ما به اون صورت آلبوم نداشتیم. خواننده ها مثلا آهنگای تکی
این شرکت ها برمی‌داشتن، اینا رو بعد داخل آلبوم ها می‌کردن، مثلا آونگ و شرکت های دیگه اینا رو با هم مجموعه می‌کردن.
اونجوری بود. بعد که اومدیم امریکا اولین آلبومم تو امریکا درست کردم که بیاد موفق نبود. آلبوم دومم خیلی گل کرد و بعد آلبوم سوم چهارم همینطوری گل کرد تا الان که یه الان 8-9 سالی از متاسفانه آلبوم نداشتم، ولی با امید خدا با 14 تا آهنگ تا 2 ماه دیگه میام تو بازار.
آقای مارتیک گفتید که کارهای فرنگی میخوندید، مثل خیلی از خواننده هایی که دهه 50 این کارا رو میخوندن، مثلا فرهاد، فریدون فروغی و خواننده های دیگه.
فرهاد واقعا اصلا بی‌نظیر بود. فرهاد و من که بچه بودم 12 13 سالم بود تو آبادان، هنوز نیومده بودم تهران. من 15 سالگی اومدم تهران، تقریبا 1965 که پدرم بازنشسته شد اومدم تهران. قبل از اون من تلویزیون آبادان فرهاد رو میدیدم که به زبان خارجی میخوند، انگلیسی، و خیلی تلفظش هم خیلی خوب بود. اون موقع یک خواننده بود که متاسفانه ایشون خیلی زود فوت کرد، سعید مهری. شما باورتون نمیشه این جو کاکر میخوند، خواننده انگلیسیه. بهرام سلماسی داشتیم که عین جیمز تیلر میخوند، واقعا خوب میخوند، تلفظا خوب، همه بچه ها تحت تاثیر بودن دیگه. حالا
یه فضایی بود اون زمان، خیلی علاقه زیادی بود به اجرای کارهای اروپایی آمریکایی،
به خاطر خب بالاخره آزادتر بود، از خارج میومدن اونجا. ما صفحه ها رو اون موقع خواننده های ایرانی داشتیم، ولی مثل الان نبود، بیشتر همین آهنگای غربی خواننده هایی داشتیم، مثلا ایتالیایی میخونن، فرانسوی میخونن. همین آقای فرهاد خدا بیاموز، ایشون هم ایتالیاییش خیلی عالی بود هم فرانسه. در هر حال من میتونم بگم یه ذره پیروی کردم از اون، برای اینکه من همین الان تو امریکا 7-8 زبون دارم میخونم اینجا.
جدی الان هم پس ادامه میدید همچنان اون سنت قدیمی؟
بله.
ولی این کاور کردن، این کار روی خوندن شما چه تأثیری گذاشت؟
اصلا ربطی به خوندن فارسی من داره. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. وقتی که من فارسی میخونم خودمم، این کاورارم الان چند سالی که واقعا خودمم، یعنی واقعا حس میکنم و میخونم، ولی فارسی یه اثری دیگه رو خودم اثر داره و در نتیجه رو شنونده خودم هم اثر خیلی خوب میذاره.
ولی من فکر میکنم اون همین کارایی که به اصطلاح بهش میگین کاور، اونها روی آهنگسازای اون دوره خیلی تاثیر گذاشته، چون بعضی از کارا خیلی مشخصه که تاچ خارجی داره.
درصد ببینین الان من چیزایی که مثلا از آهنگسازای جوان ایرانی میشنوم، هر کدومشون اسم نمیارم، ولی یکی سبکش هندیه، یکی سبکش یونانیه، یکی سبکش ترکی استانبولیه. این سبک‌ها خیلی الان، اون موقع هم بود ولی به این شدت و اینجوری نبود. اون موقع باز یک رنگ و روی ایرانی وقتی که می‌ساختن پاپ داشت.
خب آقای مارتیک، بریم یه لحظه سراغ این که کی شما اصلا از ایران بیرون اومدید. انقلاب شد و دیگه بساط خوندنم در ایران تعطیل شد تا حدود زیادی.
بله خب تعطیل شد. منم اومدم وقتی که، چون من اصولا یه آدمی ام اصلا نمیتونم توی فضای جنگ و گریز و اصلا نمیتونم، تحمل ندارم، واقعا خیلی خیلی ضعیف و سستم تو این مورد. باید فضا صلح‌آمیز باشه برای من که من بتونم زندگی کنم، فکر کنم. و این حتی این چند ماه پیش، پارسال بود تو ماه جون وقتی که این اتفاقات تو ایران افتاد، من نزدیک 6 ماه بدجور مریض شدم. یعنی رفتم وقتی که میدیدم این جوونا چجوری میان تو این خیابون و خودشونو به کشتن میدن، واقعا من خیلی مریض شدم، یعنی دیپرشن بدجور گرفتم و هیچ کاری نمیتونم بکنم.
تو همون بعد از انتخابات ریاست جمهوری تو ایران هست که سرکوب و اینها.
بله.
شما
بله.
یعنی بلافاصله که انقلاب شد از ایران اومدید بیرون؟
هنوز انقلاب نشده بود، حکومت نظامی که شد اومدم بیرون، اومدم لندن، یه 6-7 ماه اونجا موندم. اونجا اتفاقا کار میکردم توی ارکستر ایتالیایی بودن که از ایران منو میشناختن، همشون بچهای ایتالیایی بودن. به من پیشنهاد دادن، گفتن بیا با ما همکاری کن. من تو هتل هیلتون لندن بودن، چندین ماه اونجا کار میکردن. منتها گفته بودیم که نگین ایرانی و فرام، برای که اون موقع خیلی اسم ایرانی و اینا بد بود اون موقع. گفتن این آرژانتینیه، ولی خود انگلیسی ها میدونستن که ما آرژانتینی نیستیم و ایرانی هستیم.
به خاطر قیافه‌ای که داشتید اون زمان، نه ریش داشتید اینا؟
آره ریش داشتم، موهای فرفری سیاه و اینا. در هر حال اونجا کار کردیم و خانم منم انگلیسیه، نزدیک 35 سال ما به ازدواج کردیم و بعد از اونجا دوباره با خانومم برگشتیم، زمان بازرگان برگشتیم به ایران. بعد یه چند ماهی اونجا بودیم، میخواستیم کار کنیم ولی متاسفانه نمیشد و هی هر روز بدتر میشد بدتر میشد. دیدیم جای ما نیست دیگه اونجا، نمیخوان، نمیتونم. یعنی واقعا دوست داشتم ایران زندگی کنم ولی نمیشد دیگه اونجا زندگی کرد، مخصوصا با کاری که من داشتم و نمیتونستم هم کارمو عوض کنم بگم حالا برم مثلا چی کاره بشم. در هر حال زدیم بیرون مثل میلیون ها ایرانی دیگه.
ولی خب خیلی جالب بود که آن لس آنجلس که اومدین هم داستانشو تعریف کنین، چون تا اون موقع هیچ اجتماعی از ایرانی ها نبود که بخوان موزیک پاپ اونجا شروع کنن. شما هم فکر کنم جزو کسانی بودین که
اتفاقا من وقتی که رسیدم لس آنجلس تمام همکارام اینجا بودن، نزدیک یک سال اینجا داشتن کار میکردن و خیلی هم شلوغ پلوغ بود اینجا. آقای ای بی، شهرام شب‌پره، اینا همه کاباره تهران بودن، ما هم دعوت کردن، ما هم رفتیم اونجا تو کاباره تهران میخونیم بالاخره. ولی من جنوری 20 1980 وارد لس آنجلس شدم.
به هر حال بعضی هم نتونستن دیگه اونجا بمونن دیگه، جزو کسانی بودن که اومدن حتی پایه موزیک پاپ ایرانی خارج از کشور در لس آنجلس رو هم گذاشتن، مثلا مثل ناصر چشم‌آذر که بهش اشاره کردیم، ولی برگشتن به ایران.
آره بعد فرخ آهی، واقعا هیچ وقت کسی صحبتش رو نمی‌کنه ولی فرخ آهی یکی از پایه‌گذارهای همین موسیقی جدید 30 سال پیش لس آنجلس که پایه‌گذاری کرد، یکی از اونها همین فرخ آهی و منوچهر چشم‌آذر، آقای آندرانی، که اینا هم اینجا ادامه دادن. ولی خب یه ذره فرق کرد هوای اینجا، مردم همه می‌خواستن غمشون رو فراموش کنن یا whatever، اینی که رو آوردن به آهنگای شاد، بیشتر شاد بود آهنگا.
شما هم شاد خوندیم، ولی اتفاقا یکی از شادایی که آقای مارتی خونده محمد رضایی آهنگیه که شعرش مال یکی از کارگردانای خوب تئاتر تو ایران، اگه اشتباه نکنم محمود استاد محمد، درسته؟
بله.
آهوی پرکرشمه.
آره آره.
ولی خب بیشتر کاراتون مال زویا بوده دیگه، زویا زاکاریان.
بله. یه چندین سال اتفاقا زویا نبود، مثلا با جانبخش پازوکی،
بیژن سمندر.
بله بله، جانبخش پازوکی، بیژن سمندر، صادق نوجوکی. یه دونه آلبوم دارم که با خانم زاکاریان کار کردم، اون اسمش هست 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره.
بله دو پنجره.
تا پس کوچه ما قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره.
ببینیم 40 سال فاصله تاریخی تصنیف مرغ سحر
مال بهار،
دو پنجره اردلان سحر شمایزاده که گوگوش خانم خوند، این فاصله تاریخی 40 ساله. بعدش انقلاب میشه، بعد شاعر وقتی که اینو شعر رو گفته و من میخونم، اون موقع تقریبا 10 سال پیش، اون 20 سالو حساب نکرد، چون داره راجع به ایران تو ایرانش داره صحبت میکنه. همه به من میگفتن آقای مارتیک 40 سالتونه؟
فهمی که شما برای 40 سالگی، مثلا برای 40 سالگی خودتون اینو خوندن؟
یه ذره بیشتر از 40 سال بودم خوندم.
آقای مارتیک، حالا اگه بخواید مارتیک رو یه نگاهی به خود مارتیک بندازین، بین مارتیک نوازنده، مارتیک خواننده، کدومو انتخاب میکنین؟ و اینکه اگر خودتون رو قرار بدین بین خواننده‌های هم نسلتون تو اون دوره، به خواننده‌های جوان اون دوره، مثلا مثل فرهاد فریدون فروغی بوده، کوروش یغمایی بوده، به هر حال سولی بوده،
ابی و داریوش
و اینا، بین اینها موقعیت مارتیک چطوره؟ موقعیت اونها چجور بوده؟
نه اون موقع من اصلا موقعیتی نداشتم، برای اینکه تازه اومده بودم تو این کار و چون تا اون لحظه‌ای که من هنوز خوندن فارسی رو، آهنگ گذاشتن رو شعر فارسی، اینا آهنگا رو خیلی خوب ساختم ولی اجراهایی که کردم خوب نبود. ولی نمیدونم چرا مردم دست از سر من ور نداشتن، هی تمرین منو دادن، این اواخر یه ذره خوب شدم. وقتی که به دقت گوش کنین از اول کارم تا الان، ببین چه فرق کرده، خوندنم فرق کرده، لهجه فرق کرده، ضرب خوندنم فرق کرده. من الان این آلبوم جدیدی که از من میاد بیرون، البته سه تا از کارامو مردم شنیدن و خیلی خیلی خوششون اومده. یکی از آهنگا رو خود خانم زویا زاکاریان هم آهنگسازیشو کرده، هم شعرشو که خیلی مردم دوستان، اسمش هست با تو بد نیستم. میگه کاری به جز دوست داشتن تو
من بلد نیستم،
من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی با تو بد نیستم.
گفتید که اینها جزو 14 تا ترانه‌ای است که به زودی کی باید منتظرش باشیم؟
من فکر میکنم یه دو ماه دیگه. واقعا من از طرفداران من باید معذرت خواهی کنم، ولی که من کم خوندم و کم کاری کردم. به من زنگ میزنن از نقاط مختلف ایران، هم زنگ میزنن و شکایت میکنن. من واقعا خجل و سر تعظیم میارم به روی اینا.
من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم.
خب این هم از مارتیک، خواننده دوست داشتنی. من که خیلی از سرانش دوست دارم.
بله منم خیلی دوست دارمش مارتیکو.
خیلی خوب. ایمیل ها اول تلفنات.
خب
به نظر من اول ایمیل ها رو بخونید.
بیچاره اونایی که تلفن میزنن یه پول اضافی هم میدن چیز نیست.
اینا هم باید برن کارت اینترنت بخرن. ایمیل ها از آریه لورا که بالاخره برامون ایمیل زده، تشکر کرده از برنامه‌مون و اون چیزی که تو یادت رفته بود این جمله بود: تقلید کار میمونه، میمون جزء حیوانه. گفته البته بچهای بی ادب حرفا رو میزنن.
آره خب. علی گفته که خوبین، مرسی از برنامه‌تون.
یکی دیگه علی ولی از کاشان گفته برامون یه کلاس فن بیان بذارن، بخاطر اینکه همش توپخ میزنیم تو خبر خوندن.
خیلی خوب. بله. پریسا که گفته شنونده جدمونه، گفته که با لورنا روحاس خواننده و بازیگر مکزیکی گفتگویی داشته باشیم.
همان از دست فارسیوان کار درست کرد برامون. مهسا خانم برنامه قبلی به درد داییتون میخورد.
دستش چرا نکنه مهسا.
پرسیده که رو گچت امضا کردم یا نه. این آبی تیره است رنگش.
این
امضا نشونه.
گچ کلاسیک دیگه نیستش، این پلاستیکه.
آره یه چیز عجیب غریبی اصلا نمیشه روش امضا کرد.
محمود گفته که برنامه‌تون خیلی خوبه،
خب،
ولی نمیتونه فایل برنامه ما رو دانلود کنه.
گفتم به دوستانی که مسئولن قرار شد که همین امروز فردا حل بشه مشکل. مجید گفته که آیت الله مکارم از مراجع تقلید نه تئوری داروین رو رد کرده و نه پذیرفته.
یه تشکری هم بکنیم از اونایی که کامنت گذاشتن برای مطلب داروین.
آره یک ده ها کامنتی روی وبسایت هست که متأسفانه وقت خوندنشو نداریم.
محمد گفته پنجشنبه سالگرد ازدواج لیلا فروهره.
خب مبارکه.
پیشنهادی هم داده در مورد فرمت فایلای صوتی که ما اینو منتقلش کردیم به بخش
مربوطه. بله. رضوان پرسیده من دخترم یا پسر. من میگم اگه نپرسیده بودی فکر میکردم دختری، ولی حالا که پرسیدی حتما پسری.
علی مشتی از اصفهان پرسیده اگر که ما از آدم و حوا باشیم، پس دختر و پسر آدم و حوا با هم ازدواج کردن و نسل بعدشون ما به دنیا اومدیم، خب این شاید یه مقداری مشکل ایجاد کنه.
البته در تفسیر المیزان از علامه طباطبایی من نگاه کردم، اومده که بله همینطوره، طبق قرآن ما همه از آدم و حواییم، ولی طبق باور آقای طباطبایی در اون زمان ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده.
حامی برامون چند تا بوسه فرستاده بود، یادته که
بله.
حالا خواسته که یکی از اون بوسه ها رو بفرستیم، یعنی فوروارد کنیم برای رفیقش.
ما شدیم ایستگاه رله بوس.
آره اگه شما هم دارین میتونیم بفرستیم برای مورد خب. نمیکنه.
و زهرا گفته صداتون رو دوست دارم، برنامه قبلی در مورد داروین هم جالب بود، خیلی وقت برنامه اونو گوش میده، حوصله نداشته تا حالا ایمیل بزنه. مرسی که حوصله پیدا کردی. آره. بازم از این کارا بکن،
حوصله پیدا کن. خب میرسیم به تلفن ها. تلفن قلندر گفته با نمکیم، من و تو، شنونده پروپا قرص برنامه مونه. البته اسم برنامه رو به اشتباه گفته تازه ها، اشکال نداره، ماه رمضان رو هم تبریک گفته.
عقیق خانم از برنامه داروین خوشش اومده، کلی هم ابراز امیدواری کرده که تو خوب بشی.
قربون شما. یه شنونده هم از سیستان و بلوچستان یه ترانه شهرام شب‌پره رو پرسیده که اسمش چیه.
اسمش هست اسو اسو. مهناز از خراسان رضوی گفته ما رو اینه داداشاش دوست داره، مرسی ممنون. دانیال سلام کرده به محمد بانمک و محمد رضای فلفلی.
به به.
گفته رادیو فردا از کی برنامه داره پخش میکنه؟ از کی؟
حدود 9 ساله که رادیو فردا داره برنامه پخش میکنه.
مجتبی از دسفول به محمد گفته دوستت داره، به من گفته زیاد حرف میزنم سرشو میبرم.
ده
به
اینطوری
دیگه. با محمد رضا
و مصاحبه هم با لیلا فروهر رو الناز شاکردوست بازیگر ایرانی خواسته.
خب با لیلا فروهر البته ما مصاحبه داشتیم.
بله. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 202-02-21-12-41-14 شماره سرویس اسمس گیره، سرویس پیام گیره رادیو پیام گیر قاطی کردم پیام گیره
نگاه تازه است. بله، برنامه این هفته هم با همون ترانه آقای مارتیک که آخر دمروی صحبت کرد با تو بد نیستم تموم میکنم.
تو که همیشه با بد بیاره میگه با تو بد نیستم.
با تو رو نمیگم.
تندی مثل شلاغ بارون میکنی، پروانه قلبم و لرزون میکنی، گلای تازه تازه شوق منو زخمی تر از خار بیابون میکنی. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی با تو بد نیستم. دنبال تو سایه شدم بی اختیار و بی خبر، افتاده میبری منو از این گذار به اون گذار، بی اعتنا به بودن و نبودن این هم سفر، حتی نمیدین منم یا که خبار پشت سر. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم.
مارتیک خواننده محبوب موسیقی پاپ فارسی آخرین قسمت برنامه نگاه تازه بود و شماره پیامگیر این برنامه هم که محمد بهتون گفت بعد نیست من از این فرصت استفاده کنم، پیامگیر رادیو فردا تو پراگ هم بهتون بگم 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست که اگه زنگ بزنید و نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید از رادیو فردا پخش میشه، رادیو فردا میشه تریبونی برای شما که نظراتتون رو میلیون ها نفر در سراسر ایران بشنون. همینطور میتونید به ما اس ام اس بزنید به شماره 2042-0603-87-41-50. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در آن به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشد معذور است. احتمالاً این جمله رو بارها از مجریان رادیو فردا شنیدید و این جمله پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فرداست. من با شما خداحافظی میکنم، رادیو رو خاموش نکنید چون چند ثانیه دیگه هانا کاویانی با خبرهای تازه پیش شما برمیگرده.